سلام، ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را از طریق امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این برنامه من جوبین احمدی و همکارانم شما را در جریان مهمترین تحولات قرار خواهیم داد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرح تشکیل حکومت وحدت ملی یک طرح افغانی بود که قبلا از سوی معاونین ریاست جمهوری ارائه شده بود. در آغاز پخش گزارش های این برنامه در این مورد با تفصیل گزارش خواهیم داد. قبل از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال بشنوید.
ناظرین اتحادیه اروپا گفتند بعد از تسریع بخشیدن پروسه تفتیش آرا حاضرند تا تعداد ناظرینشان را افزایش دهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای بین المللی باید به تعهداتشان مبنی بر کمک به نیروهای امنیتی افغان عمل کنند. و 22 تن در رویدادهای جداگانه امروز در عراق کشته شده و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها. ناظرین اتحادیه اروپا گفتند به هدف تسریع بخشیدن پروسه تفتیش آرا حاضرند تا تعداد ناظرینشان را افزایش دهند. قرار است تعداد ناظرین این اتحادیه در هفته‌های آینده به 242 تن افزایش یابد. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه به نقل از تیجس برمن، رئیس ناظرین هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا در انتخابات افغانستان، گفته است که حمایت اروپا از شمارش آرا در افغانستان در مقایسه با تمامی ماموریت‌های نظارتی اتحادیه اروپا در سراسر جهان بی‌نظیر بوده است. آقای برمن همچنان گفته است که گفتگو روی تفتیش دوباره آرا به زودی جمع‌بندی خواهد شد و باید تمامی ابعاد دخیل جهت ارج گذاشتن برای دهندگان افغان در صورت بخشیدن این پروسه دست به دست هم بدند. در اعلامیه گفته شده که قرار است 100 ناظر جدید که 35 تن آنان اروپایی اند جهت تفتیش بهتر آرا انتخابات افغانستان تحت آموزش قرار گیرند و به سایر ناظرین این اتحادیه بپیوندند. به نقل از منبع 135 ناظر اتحادیه اروپا قبل از این آموزش دیدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای بین المللی باید به تعهداتشان مبنی بر کمک به نیروهای امنیتی افغان عمل کنند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نیروهای بین المللی به تعهداتشان در زمینه کمک به نیروهای افغان عمل کنند، پس به حضور این نیروها در افغانستان نیاز نیست. این اظهارات در حال صورت میگیرند که جنرال جوزف دنفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، به کمیته کنگرس گفته است که وی و سایر قمندانان نظامی از خروج نیروهایشان در سال 2007 از افغانستان نگرانند و از رئیس جمهور باراک اوباما خواسته است که در این مورد غور کند. و وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید کار نصب سیم خاردار و حفر خندق‌ها در امتداد خط دیورند که سوی پاکستان آغاز شده بود متوقف ساخته شده است. محمد اکرم اقبالواک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نظامیان پاکستان تلاش میکردند تا در برخی از نقاط در امتداد خط دیورند سیم خاردار نصب کرده و یا هم خندق حفر کنند که به گفته آقای اقبالواک این کار نظامیان پاکستان با عکس العمل جدی مردم و نیروهای امنیتی افغان مواجه گردید. این همچند خبر از منطقه و جهان. مقامات در عراق میگویند در یک سلسله انفجارات مترمم در سه منطقه شیعه‌نشین بغداد امروز حداقل 15 تن کشته شدند. این رویدادها چند ساعت پس از یک حمله انتحاری که در پایتخت این کشور رخ داد و 7 کشته بر جا گذاشت صورت میگیرند. این حمله انتحاری یک محل تلاشی پلیس را در منطقه ابوتشیر در جنوب شهر بغداد هدف قرار داد. در این حملات که به فاصله هر 10 دقیقه پیهم در نقاط مختلف بغداد اتفاق افتادند، 42 تن زخمی شدند. جدایی خواهان طرفدار روسیه به ناظرین بین المللی اجازه دادند تا از محلی که طیاره مالزیایی در شرق اوکراین در آن سقوط کرده بود دیدن کنند. یک قمندان این گروه به ناظرین امنیت و همکاری اتحادیه اروپا گفته است که جدایی خواهان به شواهد دست نزدند و باکس سیاه یا جبهه ضبط طیاره مالزیایی را نیز پیدا نکردند. این در حال است که قبل از این حکومت اوکراین جدایی خواهان طرفدار روسیه را متهم به تلاش به از میان بردن شواهد در محل سقوط طیاره مسافربری مالزیا در شرق این کشور کرده است. طیاره مسافربری مالزیا با 298 سرنشین به روز پنج شنبه هدف حمله راکت قرار گرفته و سقوط کرد. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش یا افراد مسلح مربوط به دولت اسلامی عراق و شام در 7 جولای هنگام تصرف یک ساحه گاز طبیعی در سوریه 270 سرباز و کارمند این ساحه را به قتل رسانیدند. این گروه نظر مقیم بریتانیا امروز گفته است که بیشترین این افراد توسط گروه تحت حمایت القاعده در شرق سوریه در نزدیک شهر هومس کشته شدند، اما در مورد موثق بودن این خبر تاکنون شک و تردیدهایی وجود دارند. رسانه‌های دولتی سوریه نیز در این مورد در همان تاریخ گزارشی را به نشر نرسانیدند. و بان کی مون سرمنشی از سازمان ملل متحد امروز به شرق میانه می رود تا در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در غزه میان جیگری کند. جفری فلتمن معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی در این مورد دیروز در مجلس فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت در غزه برگزار شده بود در این مورد معلومات داد. فلتمن گفت برای موفق شدن کوشش‌های بشری آتش بس لازمی می باشد. کارمندان طبی در غزه می گویند دیروز با داخل شدن هزاران عسکر اسرائیل به غزه به مقصد از بین بردن قدرت فیر راکت گروه حماس و ویران کردن تونل هایی که شورشیان از آنها به اسرائیل رخنه می کنند، 48 فلسطینی دیگر کشته شدند. با آغاز عملیات هوایی اسرائیل بر غزه از 8 جولای تا حال 289 فلسطینی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش در مورد خطر گسترش جنگ و تلفات ملکی در این بحران عمیقا نگران است.
تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای مهم افغانستان و جهان. می پردازیم به مهمترین مطالب این برنامه. محمد یونس قانونی می گوید طرح تشکیل حکومت وحدت ملی یک طرح افغانی بود که قبلا از سوی معاونین ریاست جمهوری ارائه شده بود.
طرح افغانی است، اما حمایت بین المللی پیدا کرد. طرحی بود که ابتدا توسط خود افغان ها.
اگر نیروهای بین المللی با تعهداتشان در زمینه کمک به نیروهای افغان عمل کنند، به حضور این نیروها در افغانستان نیاز نیست.
چیزی که بر ما مهم است وعده ای که جامعه جهانی در بخش تعلیم و تربیه و بخش اقتصاد کرده است. این کمک ها بر ما قابل اهمیت است.
و در مسائل مربوط به منطقه میشنوید که وزیر داخلی تاجیکستان میگوید حدود 200 تن از اتباع این کشور در جنگ سوریه دخیلند. با ما باشید. طوری که در آغاز شنیدید، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرح تشکیل حکومت وحدت ملی یک طرح افغانی بود که قبلا از سوی معاونین ریاست جمهوری ارائه شده بود. محمد یونس قانونی این موضوع را روز شنبه هنگام معرفی 3 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه ابراز داشت. در این حال آگاهان امور سیاسی میگویند طرح تشکیل حکومت وحدت ملی اصلا طرح افغانی نبوده، بلکه در سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان مطرح شده است. همکارم فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را به اساس می‌خواند که گویا طرح تشکیل حکومت وحدت ملی که هر دو نامزد ریاست جمهوری رویان بعد توافق رسیدند از خارج کشور ارائه شده است. محمد یونس قانونی این مسئله را به روز شنبه هنگام معرفی 3 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت کسب رأی اعتماد در ولسی جرگه بیان کرد. آقای قانونی گفت طرح ایجاد حکومت وحدت ملی طرح افغانی بود که بعداً حمایت بین المللی را نیز حاصل کرد.
طرح افغانی است، اما حمایت بین المللی پیدا کرد. میخوام با صراحت عنوان کنم که طرحی که ارائه شد برای تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان و تفاهم و ایجاد اعتماد میان دو کاندید عزیز افغانستان، طرحی بود که ابتدا توسط خود افغانها و با وسیله معاونین ریاست جمهوری مطرح و پیش برده شد.
آقای قانونی گفت که این طرح برای اولین بار پس از تنش‌های انتخاباتی از سوی معاونین ریاست جمهوری مطرح شده بود و اطمینان داد که توافق انجام شده میان هر دو نامزد ریاست جمهوری در تحکیم وحدت ملی و همبستگی در کشور تاثیرگذار است و باید از آن حمایت صورت گیرد. پس از به میان آمدن بنبست انتخابات در افغانستان، هر دو نامزد ریاست جمهوری به میان جیگری وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور به هدف حفظ ثبات در افغانستان به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. تفتیش 100% آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی طرح بود که در سفر دروزه جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزد ریاست جمهوری رویان بعد توافق رسیدند. قبل از شکست بن‌بست انتخاباتی محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور کرزی با نامزدان ریاست جمهوری از نزدیک دیدار داشت که گفته می شود در آن روی مشکلات انتخابات بحث و گفتگو شده است. در این حال شمار از آگاهان امور سیاسی می گویند که طرح تشکیل حکومت وحدت ملی اصلا طرح افغانی نبوده بلکه با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان مطرح شده است. عبدالناصر شفیق یکی از این آگاهان:
این طرح به هیچ صورت افغانی نبوده و بلکه به آمدن جان کری به افغانستان مطرح شد. و اگر مقامات بلند رتبه افغانستان ادعا دارند که این طرح افغانی بوده، پس در پی پروسه دموکراسی چرا این طور طرح ارائه گردد؟ اگر این ادعا را ما درست بپذیریم، در حقیقت اصلا این یک سازش از خود مقامات دولتی بلند پایه بوده.
آقای شفیق گفت که چنین طرحها در حقیقت سازش در برابر دموکراسی و آرای مردم است. گزارش‌های وجود دارد که در دیدارهای جداگانه اخیر اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری طرح پیشنهاد ایجاد حکومت وحدت ملی در دستور کار هر دو نامزد قرار گرفته است. این در حال است که تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد در اظهارات خود از احتمال ایجاد پست به نام رئیس شورای اجرایی حکومت نیز سخن گفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
برخی از قانونگذاران امریکایی به این باورند که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا باید روی تصمیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان تجدید نظر کند. این قانونگذاران بیم از آن دارند که با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ممکن افغانستان نیز با وضعیت فعلی عراق دچار شود. اما مقامات نظامی امریکا وضعیت عراق و افغانستان را متفاوت خوانده و در مورد افغانستان ابراز خوشبینی می کنند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده است.
بحران انتخاباتی افغانستان و وضعیت فعلی در عراق برخی از قانونگذاران آمریکایی را به این باور رسانده که باراک اوباما در مورد خروج نیروهای خارجی در پایان 2016 میلادی از افغانستان باید تجدید نظر کند. اما قصر سفید میگوید که اوضاع افغانستان و عراق که درگیر جنگ‌های فرقه‌ای است متفاوت میباشد. برخی از اعضای کنگره آمریکا میگویند با طرح باراک اوباما برای خروج نیروهای آمریکایی از جنگ به هدف به دست آوردن اعتبار موافق نیستند. حدود 10 سناتور آمریکایی به روز پنجشنبه موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را در کنگره این کشور مطرح کردند. آنها گفتند که خروج اساکر آمریکایی به این زودی از افغانستان خطرناک بوده و آنها نمی‌خواهند که افغانستان به وضعیت فعلی عراق دچار شود. این سناتوران بیم دارند که نیروهای افغان ممکن تا ختم 2016 میلادی به تنهایی قادر به انجام وظایف نخواهند بود. بر اساس طرحی که باراک اوباما در ماه می اعلان کرد، حدود 20200 سرباز آمریکایی در جریان 5 ماه آینده افغانستان را ترک خواهند کرد که در نتیجه 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. از 9800 سرباز بیشتر آنها در 2015 میلادی افغانستان را ترک می کنند. فقط تعداد محدودی که ممکن 1000 سرباز باشد پس از 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. جنرال جوزف دانفورد قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان هفته گذشته 352000 نیروی امنیتی افغان که در سال 2013 میلادی بیشتر مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفته و در دو دور انتخابات ریاست جمهوری اخیر جلب خشونت ها را گرفتند به شدت ستایش کرد. همچنان این جنرال آمریکایی برنامه‌ریزی های آینده برای همکاری با نیروهای افغان را تشریح داده گفت که افغانستان نیاز به توسعه نیروهای هوایی دارد. همچنان جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت وضعیت در عراق و افغانستان فرق دارد. وی گفت مردم در عراق ما را نمی‌خواستند و نه یک سیاستمدار عراقی برای ادامه حضور ما در آن کشور دفاع کرد، اما در افغانستان مردم از حضور ما حمایت می‌کنند و کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان در جریان کمپاین انتخاب باتیشان گفتند که موافقه امنیتی را با واشنگتن امضا خواهند کرد. همچنان آقای دابنز گفت که عراق به خاطر که منابع مالی زیاد دارد می تواند بدون ما حداقل به طور موقت وضعیت را تحمل کند، اما در افغانستان شرایط متفاوت است.
اما در یک گزارش دیگر مقامات وزارت دفاع افغانستان می گویند اگر نیروهای بین المللی با تعهداتشان در زمینه کمک به نیروهای افغان عمل کنند، به حضور این نیروها در افغانستان نیاز نیست. معاون سخنگوی این وزارت بروز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که آمریکا باید به عوض تمدید زمان ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد عملی ساختن تعهداتش به نیروهای افغان فکر کنند. اما شماره از آگاهان امور نظامی میگویند با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان، حضور فیزیکی نیروهای بین المللی در این کشور برای چند سال دیگر هم ضروری است. باز هم فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند آنان از به میان آمدن خلای امنیتی در کشور نگرانی ندارند، اما امیدوارند که نیروهای بین المللی تعهداتشان را در زمینه تقویت نیروهای افغان عملی کنند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت بروز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت به جای اینکه قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان از رویدادهای احتمالی پس از خروج از ذاکر خارجی از این کشور سخن میزند، بهتر است که کشورهای خارجی تعهداتشان با افغانستان را عملی کنند.
چیزی که بر ما مهم است وعده ای که جامعه جهانی در بخش تعلیم و تربیت و بخش اقتصاد کرده است، این کمک ها بر ما قابل اهمیت است. نیروهای افغان این توانایی را دارند. ما کدام مشکل نداریم. خود می توانیم امنیت کشور خود را حفظ کنیم و اگر آنها آن تعهداتشان را عملی کنند، وزارت دفاع هیچ مشکلی ندارد.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، با کمیته سنای آمریکا گفته است که او و بیشتر قمندانان نظامی از بابت خروجشان در سال 2017 از افغانستان نگرانند. جنرال دانفورد از رئیس جمهور باراک اوباما خواسته است که در مورد پلان خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره فکر کند. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی افغان قادر به تامین امنیت کشورشان هستند و همکنون نیز نیروهای افغان رهبری انجام عملیات ها را به عهده دارند. در این حال شمار از آگاهان امور نظامی بدین باورند که علاوه بر کمک های نظامی جامعه جهانی به افغانستان، حضور نیروهای بین المللی در این کشور برای چندین سال دیگر نیز حتمی است. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت:
حضور فیزیکی آمریکا در آن دو اصل تأثیر گذار است. یکی از لحاظ روحیه که نزد آن یک قوت موجود است و دوم زمانی که مشکل پیش می شود با ما کمک می کند که امکان دارد این جنگ بیشتر دشوار شود. اکنون اینقدر فکر می شود که نیروهای آمریکایی اینجا است و مخالفین جرأت بیشتر نمی توانند.
با گفته آقای مرخیل، موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی افغانستان ایجاب می کند که حضور این نیروها در کشور چند سال دیگر نیز تمدید شود. به اساس اعلام قبلی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا 9800 سرباز آمریکایی تا سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. در پلان اعلان شده رئیس جمهور اوباما گفته شده است که در اخیر سال 2016 میلادی رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان به 1000 خواهد رسید که مسئولیت تامین امنیت مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در این کشور را به عهده خواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، نشرات رادیو آشنا ساعت 7 شام آغاز می شود. اما حالا نشرات رادیو زدی را از طریق امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. روی همین امواج از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. هیئت توظیف شده سوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که کار نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی متوقف شده است. این هیئت تحت رهبری وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان برای بررسی این موضوع توظیف شده بود. اکرم اخپلواک، وزیر سرحدات و قبایل افغانستان، به روز شنبه در صحبت با رادیو سیدی گفت نظامیان پاکستانی قبل از این می‌خواستند در ولسوالی تروی پکتیکا سیم خاردار نصب کرده و خندق نیز حفر کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت اقوام و قبایل سرحدات میگوید که کار نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد مرز با ولسوالی تروی ولایت پکتیکا از سوی پاکستان با عکس‌العمل جدی مردم و نیروهای امنیتی مواجه گردیده است. اکرم خپلواک، وزیر سرحدات اقوام و قبایل، بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نظامیان پاکستانی با آوردن وسایل و ماشین‌آلات می‌خواستند در مرز با ولسوالی تروی پکتیکا سیم خاردار نصب نمایند. به گفته آقای خپلواک، مقامات افغان این مسئله را چندین مرتبه و با حکومت پاکستان در میان گذاشته است، اما مقامات پاکستانی همواره در این راستا بی اعتنایی کردند.
دوباره باز ماشین‌آلات و چیزای آورده بود در ولسوالی تروه ولایت پکتیکا به حدود 80 تا 90 کیلومتر می‌خواستند که امی ساحات هموار را هم چقوری کنه و هم سیمی خاردار را نصب کنه که بدون از عکس العمل نیروهای سرحدی ما به عکس العمل اقوام منطقه هم مواجه شدند.
شورای امنیت ملی هفته گذشته هیئت را به رهبری وزارت سرحدات اقوام و قبایل بعد از آن موظف ساخت که گزارش ها مبنی بر نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد خط دیورند با ولایت پکتیکا از سوی پاکستان به نشر رسید. بر اساس معلومات وزارت سرحدات اقوام و قبایل، نظامیان پاکستانی چند قبل در ولسوالی معروف قندهار و ولسوالی گوشته نگرهار نیز دست به نصب سیم خاردار و حفر خندق زده بودند که با عکس العمل جدی مردم و نیروهای امنیتی افغان مواجه گردیدند. در همین حال قمندان عمومی قوای سرحدی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این گونه اقدامات از سوی نظامیان پاکستانی همواره در امتداد خط دیورند وجود داشته است. محمد شفیق فضلی قمندان عمومی قوای سرحدی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
ولی باز هم برای شما معلوم است که در معروف هم ما یک دفعه برخورد کردیم که یک نفر ما شهید دادیم، کار زور توقف داد. بعد از این چی هم امیت کار شده شمالزی رسپیدار روان کرد، توسط رسپیدار مو مشکل حل شد. فعلا هم به اقتدار مثل ورد ما میواره، مثل چی وره شمالزی وره دمیتر جا خوب پر میکنه خندکارا، ولی کار روان است، کار دو طرفه انشاءالله مشکل حل خود.
برخی از کارشناسان بدین باور هستند که پاکستان با پرتاب راکت، حفر خندق و نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند تلاش میکند تا افغانستان را با ناامنی ها و مشکلات مختلف مواجه ساخته و جلو پیشرفت در این کشور را بگیرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله، ساعت 6:51 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. روی همین امواج از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. برخی از کارشناسان مسائل حقوقی تصمیم ولیسی جرگه مبنی بر عدم دادن رأی اعتماد به رئیس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان را یک کار درست و بجا می دانند. رئیس و دو تن از اعضای این کمیسیون پس از پایان یک دوره کاری بروزشان به در اجلاس عمومی ولیسی جرگه نتوانستند رأی اعتماد اعضای این جرگه را به دست بیاورند. جاوید حسن زاده در مورد دادن عدم رأی اعتماد اعضای ولیسی جرگه بر رئیس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نظر محمد کبیر رنجبر، یکی از کارشناسان مسائل حقوقی را پرسیده است.
ما فکر میکنم که یکی از تصامیم بسیار مفید و درستی که ولیسی جرگه گرفته در این سالهای اخیر همین تصمیم بود که به این افراد را اعتماد نداده، برای اینکه اصلا همی کمیسیون در زمان در مدت کاریشان از ابتدا تا امروز اینا وظایف اساسی خود بر مبنای قانون انجام نداده.
به نظر شما کدام کارها بود که باید اینا انجام میدادن؟ شما
وزارت از تطبیق قانون اساسی بود که اینا در تمام کشور و در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی اینا باید از نقض قانون اساسی جلوگیری میکردن، مگر متاسفانه ما حتی یک مورد هم نداریم در مدت کاری عظیمی کمیسیون که اینا حداقل صدای خود بالا کرده باشد.
به نظر شما مشکل و ضعف از این افراد چی بوده که نتونستن مطابق به وظیفه که به اونا سپرده شده بود وظیفه خود به صورت درست انجام بدن؟
دو مشکل داشتن. یکی اونم سطح فهمی حقوقی به این صورت اینا نداشتن که ای برزی که فوق العاده یک سطح بالای فهمی حقوقی را ای باید داشته باشه یک شخصی که سر و کار با قانون اساسی و تفسیر از او داره. و دومی که اینا به فرمایش عمل میکردن متاسفانه به ارگان دولتی مبدل شده بودن یا اون مقاماتی که اونا در اونجا زورمندا بودن و اینا نمیخواستن که باعث اذیت عظیمی شخصیت ها و افراد شود. یعنی اینا بی‌طرفی خود حفظ کرده نتانستن.
مطابق با قانون رئیس جمهور افغانستان آیا میتونه بار دیگه ای افراد برای گرفتن رأی اعتماد معرفی بکنه و یا فکر میکنین که افراد جدید باید معرفی شوه؟
به هیچ صورت. تا قانون چند ماده داشت و در دوری پانده نشد که در ارتباط به همین سرپرستی وزرا بود. دو یک ماده سراحت داره که دوباره رئیس جمهور نمیتونه کاندیدی کرد میشه با وزارت. کی در ارتباط با وزارت بود و ارتباط با پوستای دیگه فکر میکنم نداشت، نمیتونه دوباره معرفی کنه و برای دلایل فراوان وجود داشت که عین دلایل ری ارتباط هم صدق میکنه که یک کاندیدی را که به اکثرت آرای اولیستی جگرد میشه رئیس جمهور باید شخص دیگه را معرفی کند.
خواهی بار با توجه به مشکلاتی که شما یادآور شدین در دوره قبلی وجود داشت، رئیس جمهور چه قسم افراد باید بر از کمیسیون تعیین بکنه تا بتونه کارکرد از کمیسیون در آینده موثر باشه؟
مشوره ما است که رئیس جمهور اصلا این صلاحیت و حق خیزی رو نداره که آل کسی را معرفی کنه، برای که این ارگان نهایت ارگان مهم است و دوره کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بر اساس بند دوم یا بند سوم ماده 61 قانون اساسی فکر میکنم پایان یافته. اگرچه خلای قدرت باید وجود نبه و ای باید به کار خود ادامه بده تا زمان انتقال قدرت و تحلیف رئیس جمهور جدید. و اما این قسم مسائل عمده بگذاره که رئیس جمهور آینده تصمیم بگیره.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، و در مسائل مربوط به منطقه، وزیر داخله تاجیکستان میگوید حدود 200 تن از ادبای این کشور در جنگ سوریه دخیلند. رمضان رحیمزاده گفته است تاجیکستان از ناحیه دخیل بودن ادبایش در بحرانهای سوریه، افغانستان و پاکستان نگرانی دارد. سایر مقامهای امنیتی تاجیکستان میگویند جوانان این کشور توسط گروههای تروریستی بیرونی به جنگ سوریه جذب میشوند. برای شنیدن جزئیات بیشترین خبر جاوید نعیمی را همراهی کنید.
در این اواخر بحث شرکت جوانان تاجیکستان در جنگ سوریه داغ شده است. بر اساس ارقامی که وزارت داخله تاجیکستان را می کند، حدود 200 تن از ادبای این کشور در کنار مخالفین حکومت سوریه علیه رژیم آن کشور می جنگند. رمضان رحیمزاده وزیر داخله تاجیکستان گفته است که شرکت جوانان این کشور در بحرانهای سوریه، افغانستان و پاکستان باعث نگرانی جدی تاجیکستان شده است. خبرنگار رادیو آزادی از شهر دوشنبه با نقل از آقای رحیمزاده گزارش داده که گفته است کشورش هیچ گونه کمک برای تغییر این وضعیت کردن نمیتواند. پیش از این خیرالدین عبدالرحیموف وزیر سابق امنیت ملی تاجیکستان و در حال حاضر رئیس کمیته خدمات اضطراری آن کشور گفته بود حزب التحریر و تحریک اسلامی ازبکستان منبع اصلی اعزام جوانان تاجیکستان به جنگ‌های کشورهای بیرونی به خصوص سوریه است. آقای عبدالرحیموف گفت که دولت تاجیکستان در مورد شرکت این جوانان در جنگ سوریه هیچ گونه اطلاعی قبلی نداشته است.
اعضای حزب التحریر جمعیت
وزیر داخله تاجیکستان در نشست خبری اخیرش همچنان از آموزش‌های دینی شمار از تاجیکستانی‌ها در مدرسه‌های غیرقانونی بیرون از کشورشان اشاره کرد و گفت که چون این مدرسه‌ها جوانان را شستشوی مغزی می‌دهد. گفته می‌شود که در حال حاضر حدود 150 تن از ادبای تاجیکستان مشغول فراگیری آموزش‌های اسلامی در بیرون از کشورشان هستند. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2012 خواسته بود تا تمامی جوانان تاجیکستان که به چنین آموزش‌ها مصروفند دوباره به کشورشان بازگردند. به گفته آقای رحمان، شمار زیاد از شاگردان که در چنین مدرسه ها در کشورهای اسلامی آموزش می گیرند به سوی تروریسم و بنیادگرایی می روند. بر اساس گزارش ها ده تن از ادبای تاجیکستان در حال حاضر به خاطر ترویج بنیادگرایی دینی زندانی هستند. ارقام 200 نفری که وزارت داخله تاجیکستان را می کند در مورد سوریه است، اما در مجموع چنین آمار در دست نیست که با چه تعداد از ادبای تاجیکستان در سایر کشورها مشغول جنگ است. استند.
بله، این گزارش ها را از وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com و azadiradio.org نیز میتونید بخوانید و بشنوید. در همین جا رسیدیم به ختم نشرات رادیو آزادی. ما روی همین امواج از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و حالا نشرات رادیو آشنا آغاز می شود. شما میتونید نشرات رادیو آشنا را از ساعت هفت شام تا هفت صبح با وقت افغانستان دنبال کنید. تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز می شود، من جوبین احمدی و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک اوقات و لحظات خوش برایتان آرزو داریم.